اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. عرض ادب احترام محضر برادران و خواهران بزرگوار و عزیزم. خب ما برای اینکه در وقت هم بتونیم صرفه‌جویی کنیم، بیشتر بتونیم استفاده کنیم از محضر برادران بزرگوارمون و خواهران گرامی، ما دیگه مجری و همه چی رو حذف کردیم، خودم همه نقشه رو ایفا میکنم. یه توضیح کوتاهی من بدم. مستحضرید، جهان امروز جهانی است که جریان‌های فرهنگی و اجتماعی در اولویت قرار دارن. بسیار از اتفاقاتی که در اروپا داره میفته، در غرب داره میفته، در بسیار از کشورهایی که خودشون رو صاحب دموکراسی میدونن، این جریان‌های فرهنگی و اجتماعی هستن که دارن جهت‌دهی میکنن جریان‌های سیاسی رو. از طرف دیگه هم مستحضرید که ضرورت‌های خاصی امروز کشور ما داره. البته خب ما 45 سال میگیم در شرایط حساس کنونی، منتها امروز حس میشه که واقعا حساس‌تر است و از نظر اقتصادی پنجره‌ای که در توازن جدید قدرت در دنیا داره شکل میگیره، پنجره ما روی ما باز شده و باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. یه دو سه سالی هم بیشتر وقت نداریم. چند جایی عرض کردم رئیس جمهور آمریکای بایدن در دیدار با رئیس دولت شیلی اشاره میکنه که در همین دو سال پیش رو سرنوشت 60 سال، 70 سال و قرن آینده جهان مشخص خواهد شد. خب چه اتفاقی قرار بیفته؟ این سوالی اول ما. سوال دوم اینه که نقش ما چی اونجا؟ و یقیناً جایی که تصمیم گیری اصلی است مجلس شورای اسلامی است. بعدها 50 سال، 60 سال، 100 سال بعد خواهند گفت که مجلس 12 بود که برای ما چگونه تصمیم گرفت. متاسفانه از حیث اجتماعی یک بی‌اعتمادی در حال شکل گیری است بین مردم و مسئولان. آمار پایین آخرین نظرسنجی که صورت گرفته محبوبیت مجلس بین مردم بوده و عددهای عجیب غریبی دارن نقل میکنن. ما موظفیم هممون که این شکاف پر بشه. بله دشمن فعال، همه میدونیم، رسانه هاش قوین، منتها به قول آقا زخم هست که مگس مینشیند. لاجرم باید به سمت و سوی مشارکت مردم رفت. مردم در کاری که خودشون رو شریک بدونن و مشارکت انجام بدن خودشون رو مسئول میدونن. باید تا جایی که ممکنه تصمیمات رو برای مردم شفاف کرد، اعتمادزایی کرد. همانطور که ما مجلس بانی داریم، دولت بانی هم خواهیم داشت و این مسیر رو انشاءالله باذن الله به فضل الهی با قدرت ادامه میدیم. مردم باید ناظر بر امور باشن. فرمایش حضرت امیرالمومنین که مسائل بر شما مردم شفاف بشه، در همه امور از شما مشورت گرفته بشه، جز مسائل شرعی و شفافیت هم جز مسائل امنیتی. خب شفافیت صرف و صد که بدیهیه، منطقی نیست. مراد اینه که ریل گذاری مبتنی بر شفافیت باشد و من اینکه عکسش ثابت بشه، نه برعکسش که الان بعضا در جاهای حاکمه. ما در کل ساختار و سازمان حکمرانی رو میخواییم این برخی فهم کنن منحصر در مجلس است. خیر، بقیه جام اول مجلس خودش شروع کنه، یه سوزن به خودش بزنه، بعد بره سراغ جوال دوزوز زدن به بقیه. ما هم با تمام توان همین جا بنده در مقابل چشمان شما تعهد میدم با تمام توان کمک خواهیم کرد، کما اینکه در طول این 4 سال در مجلس انقلابی ما هر کمکی از دستمون برآمد انجام دادیم. بنده حداقل بنده اوجست رو تمام کردم. ما اونچه که خواستیم از مردم، از مسئولان خواستیم که مسائل رو اگر شبهه‌ای بین مردم شکل میگیره پاسخ بدن، یعنی حق مردمه. در جریانی که برای آقای قالیباف پیش آمد و جریانی که برای حاجی صدیقی پیش آمد، ما از هر دو بزرگوار خواستیم فقط بیاید مردم توضیح بدید، چیز دیگه نگفتیم. گفتیم یک شبهه بین مردم پیچیده، بیاید پاسخ بدید. من حداقل دو جلسه در حوزه علمی امام خمینی حاضر شدم، یک جلسه با اساتید اونجا، یک جلسه با خود آقای صدیقی و همین ازشون درخواست میکردم. گفتم بیا توضیح بدید به مردم، هرچی دیرتر بشه بازار شایعات بیشتر میشه و این یه فرهنگ باید بشه. خب در جریان آقای دکتر قالیباف هم که من دیدم خیلی رسانه غیر منصفانهش میپردازن، آیا ما راجع مثلا پسرشون افشاگری کردیم؟ خیر، یک خبرنگار اصلاح طلب بودن اولین بار، من خودم از طریق ایشون مطلع شدم. در جریان بعدی پسر دیگرشون یه اکانت خارج نشین بودن که از قضا اون اکانت خیلی به منم حمله میکنه، جالبه، من ربطی نداره. و در مسئله بعدی که حالا سرقت از منزل اونم پسرشون بود چه و اینا، یک سایتی اسم دیدبان این کارو انجام داد. من تو هم گفتم هر کدوم اینا بیاد قضاوت نمیکنیم، یک جای بیارن از اون که من قضاوت کردم اینا رو درست، این بیاد پاسخ بدید. نمیشه نسبت به افکار عمومی بی تفاوت بود، نمیشه رها کرد، نه منطقیه، نه معقوله، نه شرعیه و نه با حکمرانی مدرن حتی مبتنی بر انگاره‌ها و آموزه‌های ولو غرب‌گراها و غربی‌ها هم حتی درست نیست. حالا شرع هم اگر برخی چه می‌دونم بخوان تکنوکرات نگاه کنم به مسائل. در دوران مجلس گذشته ما کمال همکاری داشتیم، برخی از نمایندگان مسائل پیش اومد ازشون سوال پرسیدیم پاسخ ندادن، ما هم با تمام توان آمدیم وسط و رها نکردیم مسئله، چه در مسئله آیه رجب رحمان نماینده تاکستان، آیه ارکانی نماینده نیشابور، آیه رحیمی جهان آبادی، سه نماینده بودن که ما سوال پرسیدیم و امروز تو مجلس حضور ندارن. بدترین و غیر اخلاقی ترین برخوردها صورت گرفت در مقابل جریان مردمی که شکل گرفته بود. ببخشید دوز میخوام، ابتذال سیاسی خوندن این جریان مردمی رو با ملک اعتزادی ها مقایسه کردن، دخالت غیرقانونی برخی نهادها صورت گرفت، سنگ اندازی صورت گرفت در حتی مجوز دادن برای حزب و جبهه و فلان، و ما هیچ کدوم جواب ندادیم. اما خب بالاخره قدرت رسانه‌ای بعضن دارن و یک طرفه تعریف میکنن ماجرا. در مورد ضرورت کار تشکیلاتی مستحضرید من بحثی ندارم، اما راجع به حلقه‌های میانی امروز ما همچین نقشی رو برای خودمون قائل هستیم بین مردم و حاکمیت، بتونیم مترجم خوبی باشیم، بتونیم انتقال دهنده خوبی باشیم. مجموعه مساف 27 کارگروه داره که تقریبا همه اندیش کردن، خیلی از برادران و خواهران عزیز ما در دوره نمایندگیشون به مؤسسه ما رجوع کردن و همین الان در جلسه حضور دارن و ما بی‌دریغ کمک کردیم. در تمام استان‌ها به فضل الهی در واقع نمایندگی‌های در واقع این بحث جبهه داره شکل میگیره و گزارشی باشگاه دانش پژوهان جوان ارائه داده که اونم جالبه، گزارش بر روی آنالیز روی آراء بوده. به ترتیب عرض میکنم، تقریبا حالا با شاید 1000 تا رأی این طرف اون طرف عرض بکنم بگم، شورای وحدت با 2500 رأی 5 رأی آخر لیست بوده، یعنی در مدل رأی گیری این دوره خوب نهایت داشته باشید چند تا مسئله دخیل بوده. اولا که 49% بیشتر لیستی رأی ندادن، 51% غیر لیستی رأی دادن، تهران دارم عرض میکنم، برخی از نقاط کشورم همینطور. بعد از لیستی رأی ندادن به معنی از لیست رأی ندادن نیست، یعنی طرف بالاخره همین لیست ها رو نگاه میکره، 5 تا از این انتخاب میکره، 4 تا از این انتخاب میکره. اینطور چهره ها مؤثر بودن، یعنی چهره ها رأی بالایی داشتن. افرادی که در چند لیست بودن هم خب رأیشون تجمیع پیدا کرده و رأیشون بالا بود. روی این حساب عرض میکنم شورای وحدت 2500 تا بود، میانگین جمع 5 نفر آخر. چرا 5 نفر آخر؟ این 5 نفر آخر چطور انتخاب شدن؟ اینا عزیزانی بودن که در هیچ لیست دیگری نبودن، چهره شاخص نبودن، فلذا در واقع توان یک لیست رو نشون دادن. بعد جبهه متحد 11000 رأی 5 نفر آخر، بعد صدای ملت جبهه متحد فکر کنم آقای زاکانی اینا، صدای ملت با 11000، صدای اصلاح طلبان با 11000 رأی. حالا اینا مثلا دیگه رأی پایینشون 7000 تا 8000 تا 5 تای آخر جمع خورده. بعد جبهه اومناس با 37000 با 42000 رأی، بعد شانا شورای ائتلاف با 125,000 رأی 115,000 رأی عذر میخوام و صبح ایران بوده با 135,000 رأی. در شهرهای بزرگ اثرگذاری خب خیلی بیشتر بوده، در شهر هرچه قومیتی شده کوچکتر شده این اثر کمتر شده. در مشهد هر 5 نفر اول 5 نفر دقیقاً لیست صبح ایران هستن و کاملا الگوی انتخاباتی مشهد هم شما دیدید تغییر کرد. شهر دیگه هم همینطور بوده تقریبا. شهر بزرگ عرض میکنم. مردم حالا بخش دوم عرایض زمینه که مردم تحول رو طلب کردن و با رأی خودشون نشون دادن. تعارف هم نداریم. نیمی از مجلس تغییر کرده. در حالی که مثل مجلس قبلتر این ناشی از رد صلاحیت ها نیست. خود مردم تغییر رو شروع کردن. که انهو یک شورای نگهبان مردمی هم ما داشتیم. نه فقط تهران. شما دیدید در رشت چه اتفاق افتاد، در کرمان چه اتفاق افتاد و شهرهای دیگر. حالا خیلی وارد مصداق ها نمیشن. خیلی از تحلیل های دروغین و تحلیل های سیاسی آقا آبکی برملا شد. شما دیدید چقدر فشار رسانه می آوردن. آه نمیدونم آقای باهنر از کرمان میاد، آقای نوبخت از رشت میاد، آقای علی مطهری از تهران و هیئت رئیسه اینها رو نمیدونم. اگر به این لیست ندید، به اون لیست ندید، رأی ندید، نمیدونم اصلاح طلبا سی هیچ تو انا نمیدونم. خب الان آرا عرض کردم و خودتو مستحضری. حتی در 60 نفر اول هم نیست. ما در جبهه صبح ایران تمام بنامون چیزی رو میگم که من اما خوام پاش بایستم. اولا تا این ایام، تا این زمان ما مزاحم هیچ کدام از منتخبین و داوطلبان گرامی نشدیم. من به ندرت شاید حتی خودم یک تماس کوتاه گرفته باشم، چون من میخواستم حتی کوچکترین تصوری در ذهنی شکل بگیره. حتی یک ریال هم از هیچ کدام از کاندیداها ما نه طلبی کردیم، وظیفه‌مون رو انجام دادیم. کل هزینه های انتخاباتی در کل کشور 1,300,000,000 تومان بود. به جزءش هم حالا انتشار میدیم که بیشترش هم مال همین هزینه تراکت و اینها بوده که در تهران بوده، بقیش هم بعدش رسانه است، پخش رسانه. این هم در نوع خودش شگفت انگیزه، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست و همچین رنجی اصلا وجود آرزو نداشته در کشور ما. بیش از 30,000 نفر در جبهه به عنوان همکار و همیار ثبت نام کردن و خواستن که تو این جبهه فعال بشن از کل کشور. 2,700 نفر از این عزیزان کاندیداهای همین دوره بودن و تعداد قابل توجهی با مدارک بالای تحصیلی. خب ما خودمون رو خادم خادمان مردم میدونیم. هیچ چیزی هم ازشون نمیخوایم. هیچ. ما فقط ازشون میخوایم که بهتر و درستر به مردم انشاءالله خدمت بکنن. تمام این کارگروه هایی که ما داریم در خدمت نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت. حمایت رسانه‌ای حتما خواهیم کرد و هرچه کسی بهتر شمشیر بزنه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، ما سپر بلای او خواهیم شد. کسی حق ندارد از بیرون برای نمایندگان تصمیم بگیرد. نمایندگان محترم مستقلن. ما کمک میکنیم که خودشون بهتر تصمیم بگیرن. همین. بخوام لایه‌هایی رو عرض بکنم محضر شما، همه نمایندگان در منافع ملی ما کمکشون خواهیم کرد. نزدیکتر هم گفتمان‌های ما هستن. خواه ما رو قبول داشته باشن، خواه نداشته باشن، یقیناً کمکشون خواهیم کرد. نزدیکتر همراهان ما هستن، عزیزانی که در لیست جبهه صبح ایران بودن، به صورت ویژه در خدمتشون خواهیم بود و برخی عزیزان که نزدیکتر و در واقع عضو سیاسی جبهه شدن. خب ما برنامه تشکیلاتی داریم برای 1 روز و 2 روز نیست، ما شب امتحانی نیستیم، برنامه داریم انشالله بتونیم یک الگوی مناسب و درست از یک کار حزبی و سیاسی رو ارائه بدیم. قصه رسیدن به قدرت نیست. آقای دکتر محمد اینجا شاهد هستن، ما روزی که کار می‌خواستیم شروع کنیم، من با برادران که دعوتشون می‌کردم قرآن می‌گذاشتیم وسط که آقا ما خودمون برای خودمون هیچی نمی‌خوام، اول تکلیفمون با خودم روشن بشه تا بتونیم از بقیه کاری انجام بدیم. شاید عزیزی توانمندی داشته باشه در اینجا دنبال چیزی نباشه، شاید جمع به این نتیجه برسه که شما به درد این کار می‌خورید، اون یه بحث دیگه است. این ضرورت کار تشکیلاتی. حقیقتا سیاست علوی پیش گرفتیم، به هیچ وجه اعضای رو تحمیل نکردیم. یعنی یک نفر بیاد بگه که ما فشار آوردیم که شما این آدم باید بذارید در این لیست تا ما این آدم بذاریم در این لیست، حتی یک نفر هرگز این کار انجام ندادیم. شجاعانه افرادی رو حتی شب انتخاب حذف کردیم انتخابات. گزارش‌های جدید مردمی به ما میرسید، بررسی می‌کردیم، درست گزارش‌هایی به ما میرسید، می‌دیدیم کار رقیبه، درست نیست، مبنای اثر قرار ندادیم و زیر بار فشار رسانه‌ای هم محکم ایستادیم، نرفتیم. برادران عزیزم، خواهران گرامی من، یکی از معضلات مجلس اصلا نحوه و مبدأ شکل‌گیری اونه، تعارف نداریم. مجلس از همون ابتدا در اینا مسائل کلیدی و ریشه‌ای که باید حل بشه انشالله، مجلس از همون ابتدا در مشروطه به جای اینکه مجلس شورای اسلام باشه عدالت خانه بود، آمد که از پادشاهی بکند به مردم بدهد. هنوز هم که هنوز مجلس همینطور فکر میکنه و سازوکار و ساختارش همینه، و اگر نماینده از نظر مردم در اوضاع انتخابی خوب است که خوب بتونه برای شهرشون آورده داشته باشه. کاری با درست و غلط بودنش ندارم، ما نمایندگانی داریم که میدونید در بین چندین شهر تا الان چرخیدن و کماکان نماینده همینطور در واقع از استانها میگن نماینده خوبیه. حالا این کاره، یعنی خیلی لوکال و منطقه‌ای نگاه کرده مسئله رو. در واقع مجلس ما به جای اینکه مجلس اعیان و عوام باشد به معنی مصطلح سیاسی شو بگن همه مردم شریفن، مجلس عوام شد و نگاه ملی درش کمرنگ شد. ضرورت این بودن همچین مسئله شما میبینید که چه اتفاقی رقم زد، دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون گذاری رو. الان اتفاقی افتاده که همینم هم پدیده عجیبی است، یعنی شما این مجمع تشخیص داره انشاء قانون میکنه. و این شأن مجلس پس کجاست؟ مردم به شما رأی دادن. چرا؟ چون میگن نه این مسئله با اسناد بالادستی ما باید بررسی کنیم. خب چرا خود مجلس بررسی نکنه؟ مجلس نمیشناسه اسناد بالادستی رو، سیاست‌های کلی نظام رو نمیشناسه، کسی دیگه باید تصمیم بگیره. ما اون سازوکار مجمع رو به رسمیت میشناسیم، بخشی از نظام مخلصشون هم هستیم. اما این رویه رویه درستی نیست. روز به روز، روز به روز بدون تعارف با دستکاری آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس روز به روز ضعیف‌تر شد و شخص رئیس مجلس قوی‌تر. رئیس محترم مجلس یک نفر از 290 نفر است. یکی از اقداماتی که به نظر حقیر و مجموعه ما مطالبه خواهیم کرد، یقینا مطالبه خواهیم کرد، این که قدرت به صحن برگرده، به تک تک نماینده ها برگرده، تک تک نماینده ها بتونن درست تصمیم بگیرن. این چه وضعیه؟ در دوره آقای دکتر لاریجانی فکر می‌کنم 11 مرتبه 12 مرتبه این نامه داخلی تغییر کرد. به چه سمتی؟ به سمتی که فقط جایگاه رئیس مجلس تقویت بشه. شما دیدید در آبان 98 اون اتفاق ناگوار که رخ داد، وقتی گفتن تصمیم در شورای سران سقوبه گرفته شده، بسیاری از نمایندگان مجلس من خاطرم است اعلام بی اطلاعی می‌کردن، گفتن ها چه تصمیم بوده ما خبر نداشتیم. خب یعنی چه؟ رأی مردم تهران با رأی مردم سراوان، با رأی مردم سبزوار، با رأی مردم شادگان هیچ فرقی نداره. مردم مردمن، هیچ کس نماینده تر نیست، هیچ کس. و این مسئله باید پیگیری بشه. اصلا من نمیدونم چه قاعده که مثلا رئیس مجلس مثلا از شهرستان نباشه. چرا؟ حتما در پایتخت باشه، مثلا هیئت رئیسه از پایتخت، یه ذریبی داشته باشه، مثلا طرف تهرانی بودن، نه تهرانی بودن مثل بقیه شهر، نه کمتر نه بیشتر. ما معتقدیم رسیدگی به حوزه انتخابیه یقینم باید انجام بشه. به قول مقام معظم رهبریشون میفرمون نماینده ها سرانگشتان ارتباط با مردم هن. مثلا مردم رأی دادن برای با همین عنوان. بعد محضر شما عرض بشه که این به معنی نفی سیاست‌های کلی و مسائل راهبردی به هیچ وجه من الوجوه نیست هرگز. علیکم السلام. رسیدگی به حوزه انتخابی همراه با رسیدگی به امور کلی و راهبردی. امروز برادران و خواهران من مجلس در رأس امور نیست. اونجوری که من برداشت میکنم و باید این قدرت برگرده به مجلس، در رأس امور قرار بگیره. و همونطور که ما از سلام علیکم پیگیری کرده بودیم پیش از این، این بار محکمتر پیگیری خواهیم کرد. ما دیگه در واقع داریم متمرکز میشیم بر مسئله مجلس. نکته آخر و جنبندی این که مردم تحول خواستن از شما، از ما، مایی که حلقه میانی بودیم، و این باید نمود و ظهور و بروز داشته باشد. این نمود و بروز در مسئله اصلی در اول کار سلام علیکم در هیئت رئیس است. مردم باید ببینن پوست اندازی صورت گرفت، ببینن رأیشون اثر داره، اون موقع خب مشارکت هم بیشتر میشه در کمیسیون هاست، در یعنی جوشش داره این کشور. این نیستش که حالا سال هاست یک نیدهی بنشینن، نه اینطور نباید باشه. ما این قرار بود این جلسه و این جلسات انشالله ادامه خواهیم داد، نه مصده شما زیاد خواهیم شد که جلسات وقت شما رو بی خود بگیره، جلسات تخصصی خواهد شد. همین امروز هم من با حاجی زاده صحبت کرده بودم، قرار بود تشریف بیارن برای یه ارائه بابت این ماجرای موشکی، یه فرمودن آماده باشن و نمیرسن و حالا قول دادن انشالله در جلسات بعد، یعنی هر جلسه یک قبلش اطلاع رسانی خواهد شد که دستور کار چیه. از اون که تمایل داشتن حتما تشریف بیارن و جلسه مفید باشه، آنچه که از اینجا در واقع به دست میاد برای نمایندگان محترم که خیلی وقت ندارن برسن به خیلی از مسائل، جلسات ادامه پیدا بکنه. ما دعوت کردیم از نمایندگان عزیز و کاندیدای محترمی که در مزان هستن امروز در مورد هیئت رئیسه تشریف بیارن و درخواستی که داریم اینه، این که ما هیچ دخالتی نمی کنیم و شما هم اجازه نخواهید داد کسی در کارتون دخالت بکنه. ما این رویه رو می طلبیم، ما همه مدرس باشن، منتها این قول رو به شما میدیم که رو سازوکاری که خودتون مشخص بفرمایید و هر عزیزی که رسیدید ما تمام توانمون رو میگذاریم، کمک میکنیم، علال خصوص کمک رسانه‌ای میکنیم، مردم رو توجیه میکنیم، آگاه میکنیم، مطالبه میکنیم. من مصدق شدم، بازم تشکر میکنم از برادران خواهران بزرگوارم تشریف آوردن. برخی از عزیزان تماس گرفتن، عذرخواهی کردن، فرمودن نمیرسن. برخی از عزیزان ضبط برنامه تلویزیونی داشته، امروز شروع ضبطای تلویزیونی بوده و یکی دو تا از بزرگواران قشقایی و غیره فهمیدم که مادر والدشون مریض بوده. حالا انشالله این جلسات ندوام پیدا می‌کنه. در پایانم حالا یک ما یک گروه شبکه‌های اجتماعی داریم تشکیل میدیم، یکی برای شبکه‌های اجتماعی داخلی، برخی یکی هم برای عزیزان که هر کدوم دارن تشکیل میدیم، مطالب اونجا میگذاریم. حالا من خودم که حضور دارم، ما تو قبل از این من جسارت نکردم، با کسی تماس نگرفتم خیلی، الا اینکه مسئله خاصی پیش اومده باشه، به خاطر اینکه برداشت خدای نکرده دخالت به هیچ وجه نشه و آزادانه و مستقل انشالله خدا بهتون توفیق بده. خادم شیعه خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید، ما دست شما رو میبوسیم و افتخار میکنیم که خادم خادمان مردمش. صلواتی نبرید.